أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. دنبال بحثی که داشتیم، بحث اخلاقی، بحث روایات، رسیدیم به این بابی که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در کافی منعقد میکند به عنوان باب الاهتمام به امور المسلمین و نصیحه لهم و نفعهم. سه مطلب رو در این باب عنوان میکند، از باب همون رعایت حال مسلمین و کمک به برادران دینی و بلکه خلق الله. یکیش اهتمام به امور مسلمین، تکلیفی است، وظیفه اخلاقی است برای انسان که عزم داشته باشد بر این که نسبت به برادران دینی، به دیگران، چه از بستگانش باشند چه غیر باشد، عرض کنم که اهتمام داشته باشد به امور اونها، عزم دارد که کمک کنه، دفاع کنه از اونها، حمایت بکنه، جایی که لازمه حمایت حمایت، اونجایی که لازمه دفاع دفاع بکنه. عرض کنم که اینو میگیم اهتمام به امور مسلمی. روایتی که خوندیم چند تا روایت بود، یکیش اینه، فرمود من اصبح لا یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. کسی که صبح بکند در حالتی که اهتمام به امور مسلمین نداشته باشد، یه همچه عزمی نیت در نیتش نیست که خوبی بکند، کمک کند، دفاع بکند، محبت بکنه، مهربانی ندارد، یه همچه از فلیس به مسلم تا این حد، یعنی لیس به مسلم کامل الاسلام، شهادتن میگه مسلمانه، اما اون انتظاری که از یک مسلمان در امور دینی انتظاری که ازشون میره، این درش نیست. بنابراین مسلمی که متعهد باشد به انجام تکالیف دین، اینجور مسلمان نیست. فلیس منهم، توی روایت فرمود لیس به مسلم، یه جمع فرمود لیس منهم، از مسلمین نیست. در یه روایت یه جمله دیگه هم اضافه میکنه، فرمود ان النبی صلی الله علیه وسلم قال من اصبح لا یهتم به امور المسلمین فلیس منهم. یه جمله هم اضافه میکند، و من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس به مسلم. بشنود صدای مسلمانی رو دارد فریاد رسی میکنه، مسلمان ها به دادم برسید، فلان مشکل رو دارم، فلانی دارد به من ظلم میکند، به داد من برسید. بشنود صدای فریاد مسلمانی رو که تظلم میکنه و به دادش نرسه، فلم یجب فلیس به مسلم. این هم یک روایت که یک وظیفه و تکلیف اخلاقی سنگینی به عهده هر انسانی گذاشته میشد نسبت به برادران دینیش، هم اهتمام به امور اونها و هم اگر شنید یا دید کسی در یک مشکلی هست باید نجاتش بده، اگر نداد باز فرمود فلیس به مسلم. این مال عنوان اول که اهتمام به امور مسلم. عنوان دوم که مرحوم کلینی در این باب میارد و نصیحه لهم، که باز یک وظیفه برای هر انسانی نسبت به انسان دیگر این است که نصیحت بکنه. نصح یعنی خیرخواهی. ببیند مثلا یک کسی دارد یه راه باطلی را میره، راهنماییش کند، تذکر بش بده، با فلانی شما رفت آمدت صلاح نیست، آدم خوبی نیست، راهنماییش کنی، تذکر بش بدی، با فلانی رفت آمد نکن، منزل فلانی نرو. عرض کنم که و امثال اینها، نصح، دلسوزی، محبت. اگر میبیند یک کسی یه راه انحرافی داره میره که صلاحش نیست، مصلحتش نیست، یه وصلتی میخواد بکنه، شما میدونید اون طرف آدم مناسبی نیست، مثلا برید بهش تذکر بدید، راهنماییش کنید، به درد شما نمیخورد این ازدواج، این وصلت، امثال اینها. پس یکی اهتمام به امور مسلمی، یکی هم نصح، نصیحت کردن، دلسوزی کردن، ارشاد و راهنمایی کردن به مسلمان. اینم باز یک عنوان روایاتی داره. یک روایت عن سفیان ابن عیینه قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول علیک بالنصح لله فی خلقه. امام صادق فرمود علیک بالنصح، بر تو باد، یعنی این وظیفه خودت بدون، متعهد شو به این قضیه، بالنصح لله فی خلقه، منتش به قصد خدا، برای خدا. این نصحی که میکنید، ارشاد و هدایتی که میکنید، راهنمایی، دلسوزی که میکنید، برای خدا باشد. اگر نصح لله شد، فرمود فلن تلقاه به عمل افضل من، فلن، هرگز ملاقات نمی کنی خدا را با عملی که افضل از این باشد. لن تلقاه، ملاقات پروردگار. حالا ملاقات، اولین ملاقات، شاید همون موقع مرگه، که امیرالمومنین علیه السلام فرمود وقتی انسان یا روح رو از بدنش آوردن بیرون، روح رو میبرن بالا، ملائکه میبینن که این شخص تازه مرده، روحش رو دارن میبرن. فرمود ملائکه با هم میگن که بنده خدا حالا میرد پیش خدا و آیا عملی داره که بتونه جواب خوب بده، آیا همراهش چیزی داره یا نه. فرمود ملائکه با هم میگن ما قدم، این بنده خدایی که روحشو دارن میبرن بالا، اولین ملاقاتش با ذات پروردگار، آیا چیزی پیش فرستاده، عمل صالحی داره، خیری جلو فرستاده است برای خودش یا نه. فرمود ولی مردم وقتی میشنوند که فلانی مرده، میگن آیا چی برای ورثه گذاشته، ملائکه به فکر خودشن، ما قدم. اما مردم میگن که آیا برای ورثه چیزی گذاشته، فلانی وضعش خوب میشه، ارث خوب بهش میرسه، امثالین. اون وقت امیرالمومنین فرمود همون موقع یه قیامت کوچکی دارد. قیامت کوچک یعنی سوال، سوال و جواب. خطاب میرسد بنده ایمان برای امروز چه کردی، چه پیش فرستادی. گاهی آدم فکر کند که در اون ملاقات، در اول زمانی که فوت شده، روحشو میبرن، خداوند ازش فرسه بنده من چه کردی برای امروز، آیا جوابی داریم یا نداریم، آیا چیزی پیش فرستادیم. بعض وقت آدم یک کار خیری بکند، بگه این مال اونجا باشه، مال اون روز ذخیره باشد، که اونجا بتونم جواب بدم خدایا چنین کردم، چنین کردم. بالاخره فلن تلقاه، این یه ملاقات در همون اولین زمان بعد از مرگ. یک امیرالمومنین فرمود یه قیامت کوچکی همونجا دارد، شاید مراد همینه، لن تلقا، ملاقات نمی کند خدا را با عملی افضل از این. همونجا وقتی خطاب می رسد برای امروز چه کردی، می تواند بگه خدایا چنین کمکی را به فلانی کردم، عرض کنم که راه نماییش کردم، هدایتش کردم و نگذاشتم در جاده انحرافی بره که گرفتار بشه. یا قیامت، مراد ملاقات روز قیامت، پامیزان حساب، اونجا ملاقاتی است. خداوند با بندش حرف میزنه، صحبت میکنه، اعمال چیه، یکی که اعمالش رو میشماره، خوب بد. عرض کنم که اونم یه ملاقاته. این که فرمود فلن تلقا، چه ملاقات بعد از مرگ، چه ملاقات قیامت، فرمود ملاقات نمی کنی خدا رو هرگز با عملی که افضل از این باشه، افضل از نصح لله فی خلقه. نکته مهم این روایت هم این است که نمی فرمود نصح لله للمسلمین یا لإخوان کل مؤمنین، فرمود لخفی خلقه، نصح فی خلق، خلق الله، مردم، هر کی میخواد باشه، مؤمن باشد یا کافر باشد. یه کافر هم آدم ببیند داره در یه مسیر غلطی میره، یهودیست، نصرانیست، مسیحیست، عرض کنم که حمایتش، راهنماییش بکنن تو چاه نیفته، نصیحتش بکند از راه انحراف برگرده. نصح فی خلقه، این یه روایت. روایت دیگر عرض کنم که باز می فرماد بله، حالا همین یه روایت اینجا نقل کرد، فی خلقه یعنی در مورد بندگان خدا، خیرخواهی بکند برای خدا در مورد خلق خدا. اما ایصال النفع، عنوان سوم که مرحوم کلینی نقل میکند، باب اهتمام به امور مسلمی و نصیح لهم و نفعهم، نفع رسوندن به مؤمنی. این هم باز روایاتی داریم، یکی از نقل میکنن ابی عبدالله علیه السلام فرمود الخلق عیال الله و احب الخلق الالله من نفع عیال الله. این رو امام صادق نقل میکنند، فرمود الخلق عیال الله، مردم، مخلوقین، اینا مخلوق خدا هستن، عیال خدا هستن. عیال یعنی جزء عائله، کسی که خانواده ای دارد و عرض کنم که حمایتشون میکند، مخارجشون به عهده اوست، میگن عیال او. زیاد هستن میگن عیالواره، کم هستن میگن کمتر. الخلق عیال الله، مردم، تمام مردم، اینها عیال خدا، وابسته به او هستن، روزشون رو اون میده، او داره ادارشون میکنه. پس الخلق عیال الله و احب الخلق الالله، محبوب ترین فرد پیش خدا اون کسی است که من نفع عیال الله، کسی که نفعش به عیال الله برسه. پس نفع رسوندن به مردم، باز این جمله دارد، مؤمنین یا برادران دینی، نفع به خلق الله، احب الخلق الالله من نفع الالله، مردم، مخلوقین، عیال خدا هستن، محبوب ترین خلق پیش خدا اون کسی است که نفعش به عیال الله برسه. این یک روایت. باز یه روایت، عن سیف ابن عمیر قال حدثني من سمع ابا عبد الله کسی که از امام صادق شنیده بود برای من نقل کرد. یقول که امام صادق می‌فرمود سئل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من احب الناس الی الله. این سوال از پیغمبر شد. سئل رسول الله، چی سوال شد؟ پرسیدن که من احب الناس الی الله، قال انفع الناس للناس، محبوب ترین مردم پیش خدا کیه؟ فرمود اونی که نفعش به مردم بیشتر برسه. انفع الناس للناس، اونی که بهترین نفع رو به دیگران برسه. پس اینم یک عنوان، یک تکلیف، یک وظیفه است اخلاقی که انسان سعی کند نفعش به دیگران برسه. نفعی که در روایت داره به نحو عامه، به نحو مطلقه، مرادی نیست که نفعش به دیگران برسد، یعنی کمک مالی بکند، یا فرض فرمود که دعوت کند میهمانی، نهار بدهد، شام بده، این نفع خوبه. اما مراد تنها حمایت مالی نیست. در روایات واقعا سای عجیب و غریبی نقل میشه که اینا گاهی تو ذهن انسان نیست. در لعال الاخبار در اونجا روایات نقل میکند خیلی عجیبه، میگه فی روایت ان رجلا مر به طریق وقع فیه الماء. تو روایت شخصی از یک مسیری داره میره وسط جاده، میاد یه جایی مثلا بارندگی شده، آب وایساده، یه مقدار وسط راه آب جمع شده، فوقع، عرض کنم که فیه الماء، فوضع حجرا فی الماء، رفی سنگی پیدا کرد آب گذاشت وسط این آب که مردم که میخوان برن پاشونو بزن رو این سنگ رد بشن که پاشون تو آب نفشه، به زحمت نیفتن. عرض کنم که مر به طریق وقع فیه الماء فوضع حجرا فی الماء لتضع الماره ارجلها علی. ماره، اونایی که میان عبور میکنن، رفت آمد دارن، پاشونو بذارن رو این سنگ رد بشن، پاشون تو آب نره، به مشکل بر نخورن. خب این سنگو گذاشت، خودشم پاشو گذاشت رو سنگو رد شد. چند روز گذشت، خب این آب تمام شد، باب آب خشکید. فجاء الرجل، یه شخص دیگری اومد، فقط فقلعه، این سنگو که اون گذاشته بود وسط جاده تو آب که مردم پاشونو بذارن روش ردشن، آب تمام شده دیگه، یه شخص اومد رد بشه، دید یه سنگی وسط جاده است، فکر کرد خب مردم میان رفت آمد میکنن، یه کسی حواسش نیست، پاش میخوره به این سنگ، میخوره زمین، پاش زخمی میشه، مجروح میشه. فقلعه، اون سنگو از اونجا برداشت، لأن لا یسلا تصب بهی ارجل المارین فی الظلمه. شب تاریک میان ردشن، میبینن نمیدونن جا سنگه، پاشون بهش میخوره، میخورن زمین. این سنگو برداشت، خب یه کسی این سنگ رو گذاشت با یه نیت خوبی که مردمی که رفت اومد میکنن چون آب پاشونو بذارن پاشون تو آب نره، این سنگو برداشت چون آب دیگه نیست، نکنه یه وقت یه کسی پاش بخوره نبینه تاریکه، عرض کنم که زمین بخوره، مجروح بشه. فرمود ف اوحى الله الى نبی ذلک الزمان، خداوند به پیامبر اون زمان وحی فرستاد که انی قد غفرت لهما به عملهما، هر دو رو آمرزید. همون اولی که سنگ و گذاشت وسط جاده آمرزیده شد، خداوند او رو آمرزید به عملش، چون نیتش این بود که مردم رد بشن پاشون تو آب نره. دومی که اومد همین سنگو از اینجا برداشت، اونم آمرزیده شد برای خاطر اینکه عملش، نیتش این بود که پاشون بهش نخوره زمین بخورن مجروح بشن. فاوحالله الى نبی ذالک از زمان انی قد غفرت لهما، هر دو رو بخشیدم به واسه نیتشون عملشون. یعنی پس آمرزش گناه برای خاطر اینکه یه سعی میذاره، این نفع، نفع رسوندن به مؤمنینه. پس نفع اکتفا نمیشه بهش به اینکه مثلا یک کمک مالی بکند، کمک جانی بکنه، بره حمایتش کنه در یک کار، اما همین مقدار یه سنگی میذارد، این خودش یه نفعیست به مردم میرسه که وقتی میخوان عبور کنن از اینجا یا پاشون تو آب نذارن یا پاشون به سنگ نخوره. این واقعا روایات، خیلی روایات قابل استفاده است، مخصوصا امروز با این حساسیتی که در جهان هست رو عرض کنم که افراد دیگر، خشونت هایی که امروز انسان میبینند، با اینکه دستور اسلام اینه. روایت دیگر نقل میکنن که قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، عرض کنم که دخل الجنه، دخل عبد الجنه بقصن من شوك كان على طريق المسلمي فاماته عن، از پیغمبر نقل میشه که پیغمبر فرمود دخل عبد الجنه، یه بنده بهشتی شد، وقتی مرد رو بندندش بهش، برای چی؟ به قصن من شوک، قصن یه شاخه درخت، تیغ داشت، شوک تیغه، یه شاخه درختی که تیغ داشت، این تو جاده مردم بود، مثلا از خانه همسایه درختی بوده این شاخه اومده، یا فرض کنید از وسط خیابون درخت هست، این یه شاخه اومده طرف خیابون که این شاخه ایست که تیغ داره، یه وقت مردم کسی متوجه نیست، میاد بره این شاخه میخورد به صورتش، بدنش زخمی میشه، مجروح میشه، لباسش پاره میشه. عرض کنم که فاماته ان، این وایساد، این شاخه تیغ دار رو دور کرد از جاده، برش گردون رو درخت، به جای گیرش داد که این وسط جاده نباشه. دخل عبد الجنه، خداوند این رو بهشتش برد برای خاطر هم یه شاخه‌ای که تیغ داشت و آمده بود تو جاده، مردم ممکن بود عبور میکنن به صورتشون بخوره، زخمی بشه، لباسشون پاره بشه، این همینقدر فاماته منش به قصن منش و کان علی طریق المسلمی، این اومده بود تو جاده، فاماته ان، اماته یعنی دور کرد، برد این شاخه رو برگردون تو خود درخت، به جای دیواری جای گیرش داد که وسط جاده نباشه. دخل عبد الجنه برای خاطر این کار. پس اینه که نفع رسوندن به مردم، کسی که نفع به دیگران برساند، نمیدوند حالا چه کسی هم میاد رفته اومد میکنه، کاری نداره، خلق الله، مردم اون سنگ گذاشت وسط اون آب که تو جاده بود که ماره هر که میاد رد میشه پاشو بذاره روی این سنگ که پاش تو آب نره، حالا فردا کی میاد از اینجا رد بشه کاری نداره، خلق الله، مردم، این دلش به حال مردم میسوزه، میخواد نفع به دیگران برساند. اینجا این تیغ، شاخه تیغدار را برمیگردونه، نمیدوند کی میاد از اینجا رد میشه، فقط همین نفعش به دیگران، به مردم، خلق الله، این یه همچه ثوابی دارد. عرض کنم که اینم یک روایت، باز روایت دیگر قال علیه السلام کان راکبون یمر رو فی طریق منزل، عرض کنم که فی طریق، کان راکبون یمر رو فی طریق فنزل فی موضع، یک کسی اون وقت خب سوار حیوانه، سوار اسبشه، در مسیری میره، یه جا پیاده شد وسط راه، پیاده شد یه میخی کوبید رو زمین، افسار اسبشو به اون میخ گره زد، دفعه قدری غذا بخورد استراحت بکنه، بعدم اومد گره اون افسار حیوانشو از این میخ در آورد که سوار شه بره. کان راکبون یمر فی طریق فنزل فی موضع فدق وتد فرسه وتد میخه، کوبید رو زمین برای اینکه حیوانش به او ببنده. فلم مرتحل، وقتی اومد افسار رو باز کرد بره، ابقاه اون میخ رو نکن ببر، گفت باشه اینجا لحاجت المارین، حالا من رد شدم یک کسی دیگه هم میاد، اونم سواره است، پیاده میشه میخواد استراحت بکنه، خب اسبشو چکار کنه؟ اسبشو تو بیابون رها کنه میره، میخواد اسبشو ببنده به یه جا، اینجا یک درختی چیزی ساختمانی جایی نیست، این میخ رو گذاش باشه که اگر یه ماره دیگری رد شد، حیوانی داره میخواد ببنده او رو که تو بیابون رد نشه، بتوند از این میخ استفاده کن. ابقاه و لحاجت المارین، افرادی که رفت اومد میکنن ازش استفاده کنن. فجاء رجلون، خب این رد شد، میخ رو کوبیده بود گذاشت باشه و رفت. فجاء رجلون، یک کسی اومد رد بشه، دید ای وسط جاده میخ چوب مثلا بزرگیست، میخیست کوبیده شده رو زمین، فکر کرد خب ممکنه یک کسی بیاد بره پاش بخوره به این، چشمش تاریک باشه نبینه، حواسش نباشه، پاش بخوره به این میخ بخوره زمین. فجاء رجلون فقلعه، کند این میخ رو، لأن لا تصب بهی ارجل المارین فی الظلمه، خب بعد تاریک میشه، یک کسی میاد از اینجا راه بره جاده است، پاش میخوره به این میخ میخوره زمین، مجروح میشه. اون یکی میخ را کوبید، گذاشت ابقاهو به نیت این که نفعش به دیگران برسه، یک کسی هم اومد این را کند برای این که ضرر به دیگران نزنه. فاوجرا، امام فرمود فاوجرا اجرن کثیرا به عمل امام، هر دوشون اجر گرفت، اون یکی فرمود هر دو بهشتی شدن، اینجا فرمود اوجرا، هر دو اجر بردن، هم یکی میخ رو کوبید، یکی کند، اون یکی یه سنگ رو گذاشت، یکی برداشت، اما هر دو چون نیتشون نفع به دیگران بود، برای این بود که حاجت دیگران رفع بشه، از این جهت هر دو اجر میبرن. پس این که میگیم یکی از تکالیف بهترین عمل پیش خدا این است که نفع به دیگران برساند، لازم نفع، لازم نیست نفع نفع مادی باشه، این جور چیزا خیلی جزئی که به نظر انسان چیزی نمیاد، اما در این حال یه جمع فرمود دخل عبدون الجنه برای کار این کار، یه سنگی گذاشت که ماره پاشونو بذارن ازش رد شن، پاش تو آب نر، میخ کوبید برای اینکه دیگران هم اصلی اگر دارن بهش بکن، در این حد نفع موجب اجر بالاست. پس سه تا عنوان داشتیم، یکی اهتمام به امور مسلمی، روایاتی داشت اجر و پاداش بالا، و یکی عرض کنم که نفع نصح للمسلمی، حتی نصح خلق الله، به مردم خیرخواهی داشته باشم، یکی هم نفع رسوندن به دیگران. و گفتیم نفع هم تنها رفع مادی و اینها نیست، بلکه هر جور نفعی به دیگران برسد این پاداش براش هست. روایات خوبی است، خداوند توفیق بده انشالله عمل بشه به این روایات. خب بحث ما در این مسئله، مسئله 15، لو تجره به رأس مالهی فی سنه فی نوع واحد من تجاره فباع وشترا مرارن فخسر فی بعضها و ربح فی بعض آخر یجبر الخسران بالربح. در مسئله 15 اینم بحث مفیدی است و شاید مورد ابتلا. اگر چنانچه کسی یه سرمایه تهیه کرد و خواست شروع به کسب بکند، یه سرمایه به دست آورد و شروع کرد به تجارت، عرض کنم که شروع کرد معامله خرید فروش خرید فروش مکرر متعدد، در این معاملات در بعضیش سود میبره در بعضیش ضرر میکنه، آیا هر معامله ای رو باید مستقل حساب بکنه و سود و ضررش رو نسبت به اون معامله بسنجه، یا نه میتونه پایان سال مجموع اینا رو یه جا بگه تو امسال چند تا معامله کردیم، در سه تاش ریب بردیم، در دو تاش ضرر کردیم، اون خسران رو ضرر رو از ربحی که در اون معامله دیگه برده ضرر رو کسب بکنه، بعد سرحساب بشه که آیا در امسال از مجموع تجارتی که کردم، معامله و معاشرتی که داشتم، خرید و فروشی که داشتم، آیا کس رو انکسار بکنه، آیا سودی از مجموع بردم یا نه، ضرری که کرده از یک معامله، از اون ربحی که برده از اون معامله کسر بکنه، اگر باقی مونده براش رب بگه امسال سود برده، اگر مساوی شد 100 تومن رب برده 100 تومن هم ضرر کرده مساویش بگه چیز رب نبرده، اگر خسارتش بیشتر بود بگه امسال خسارت کرده. آیا این جوره میتوند معاملات متعدد مکرر که واقع شده در بعضیش خسران دیده در بعضیش فائده مجموع رو هم بریزه، پایان سال بعد از کسر و انکسار حساب کند جای سود بردم یا نه، اگر سود برده از در مجموع بعد از کسر اون خسران اون ضرر رو کسر میکنه سود برده بگه امسال سود بردم، مخارجش رو از اون رب بر میداره مازاد دارد خمسش رو میده، آیا مجموع رو میتونه حساب کند یا واحد واحد یکی یکی هر کدام ربحش نسبت به خودش، اون یکی ضرر کرده بگه اون ضرر برد پس سود ندارم، اون آیا مجموع رو میتوند رو هم بریزه و بگه امسال ربح سال، بگه امسال ربح داشتم یا نداشتم، مستقل دونه دونه حساب نکنه، آیا باید مجموع یا دونه دونه؟ این یه بحث است. در این مسئله چند صورت تصور مرحوم امام سه صورت ظاهرن ذکر میکنه. یه صورت اول این است که سرمایه تهیه کنه شروع به کسب بکند و یه نوع تجارت رو انتخاب میکنه، یک نوع تجارت، فرض کنید تجارت فرش میکنه دیگه در کار دیگه کاری نداره، خب این شغلش چیه؟ تجارت فرش، تجارت برنج، میره در فرض کنید که شما اونجا صدها تن برنج میخره میاد مکرر. یه دفعه میره از فرض فرمود رشت میخره میاد، یه دفعه میره 100 تن برنج از مازندران میخره، یه جا از یه جا دیگه میخره، متعدد. اما شغلش یه چیز، تجارت برنج، تجارت فرش. تو بعضی اینا ضرر میکنه، تو بعضیش نفع میکنه. فرشی که از تبریز رفت خرید آورد سود خوبی توش برد، فرشی که از کرمان رفت خرید آورد توش ضرر کرد. شغلش فرشه، تجارت فرش یه نوع تجارته. اما خرید و فروش‌های مکرر متعدد، یه جا از فلان جا خرید، یه جا از فلان جا خرید، رفت از فرش کاشون خرید آورد سود برد، از تبریز خرید آورد فروخت سود برد، از یکیش هم ضرر کرد. برنج از جاهای مختلف خریده، توی معامله تجارتش سود برده، توی یکیش ضرر کرد. اگر تجارت، تجارت واحد است، این فرض اوله، ولی در این تجارت واحد بیع و شراء متعدد دارن. اینجا می‌فرماد سر سال که میشه میتوند خسران و ربح رو از با هم بسنجه، متعدد رو یکیش بکنه، بگه مثلا 5 مرحله برنج خریدم، 5 مرحله فرش خریدم، تو 2 مرحلهش سود بردم، تو 3 مرحلهش ضرر کردم، یا به عکس. این میتوند پایان سال، چون نوع تجارت نوع واحد است. فرقم نمیکنه که این خرید و فروش ها در یه وقت باشه که ضرر کرده یا نفع برده، یا 2 وقت باشه. مثلا فرض کنید که تو زمستان ضرر کرد، چون مردم نمیخواستن فرش احتیاج، لباس بود، لباس احتیاج نداشتن، کمتر احتیاج داشتن یا بیشتر، سود برد. تو تابستان ضرر کرد، پس وقتش فرق میکنه. باشد، فرقم در این جهت فرق نمیکنه که زمان 2 وقت باشد یا 1 وقت باشد. نوع عرض کنم که مرحوم آی خویی اینم فرق اصال میکنه که نوع اون معاملش یه جور باشد یا 2 جور. مثلا فرض کنید که شغلش بزازی، اینو مثال آی خویی میزن، بزازیه، پارچه میخرد و میفروشه. تو یه نوع پارچا مثال میزند ایشون، مثلا ماهوت، در اون جنس پارچه ماهوت که خرید سود برده، تو فاستونی خریده ضرر کرد. هم تعدد زمان فرق نمیکنه، مساوی است. تابستان بوده تو این ماه ضرر کرد، تو اون ماه نفع برد. این جنس معامله، یا ایشون مثال میزند کسی ابا فروشه، خب اون وقت نجف هم یه شغلی بود، مغازه ابا فروشی، ایشون این رو مثال میزنه. مثلا ابای زمستانه رو درش سود برد، ابای تابستانه رو درش ضرر کرد. شغلش ابا فروشی است، یک شغله، یه تجارته. اما در این شغل عرض کنم که جنس ها فرق کرد، زمان فرق کرد، اینا دخالت نداره، چون شغل شغل واحد است. میزان ربح و ضرر نسبت به اون معامله سنجیده میشه. میگیم تو این معامله، تو این شغل تجارت فرش، تو این شغل تجارت فرض بفرمود برنج، چایی، نمیدونم چه، این ضرر کرد یا نفع برد، تمامش آخر سال رو هم میریزه، حساب میکنن، کسر و انکسار میکنه. اگر مساوی شد یا ضرر کرد میگه نفعی نبردن، اگر نه ربحش بیشتر بود میگه امسال ربح بردن. این رو مرحوم امام فرض اول میاره که اگر نوع واحد تجارت، حالا در این جهاتش دیگه فرق نمیکنن که این سود و ضرر در 2 زمان واقع میشه، در 1 زمان واقع میشه، در یه جنس واقع میشه، در دو جنس واقع میشه، ایناش فرق نمیکنه. چون عرف و عادت مردم برای این است که تجارت واحد رو اقسامش رو با هم میسنجن، دو تا چیز نمیدونن. ملاک سود و نفع این تجارت در سال، چون ملاک رو سال میگیریم، در پایان سال ببیند چقدر خرید کرده برنج فرش، چقدر فروش کرده، سود برده از مجموع یا ضرر کرد. حتی اگر تلف هم بشه در یکی از این فرش‌ها دوز برد، اونم ضرره. فرق نمی کند قیمت بیاد پایین ضرر کنه یا تلف بشه دوز ببره آتیش بگیره، اونم باز ضرره، اونم باید جبران میکنه. این ضرری که الان در این معامله بهش رسید با ربحی که از معامله دیگر سود برده جبران میکنه. این فتوای امام مرحوم سید در عروه همین فتوا رو دارد. ایشون هم مرحوم سید فرمود اما تجارت الواحده فلو تلف بعض رأس المال فیها، بعضش تلف شد حالا یا ضرر کرد، و ربح الباقی در یه قسمتش ربح برد، فل اقوا الجبر، اقوا این است که جبران میشن، اون ضرر رو از اون سود جبران میکنند. ببینیم مازاد براش ربح میموند یا نمیموند. این رو مرحوم سید در عروه. مرحوم آقای حکیم در مستمسک اضافه میکنند فرماد لم ينقل الخلاف فی جبر الخسران بالربح. شون فرماد اصلا نقل خلاف نشده در این مسئله، نه تنها خب فتوای امام میگیم اینه یا فتوای مرحوم سید، لم ينقل الخلاف فی جبر الخسران بالربح. در این جور که یک معامله است، یک تجارته، همه قائلن که خسران رو جبران میکنن به ربح، و بعد از کس اون خسران از ربح ببینن در نتیجه پایان سال چیزی گیرش اومده یا نیومده. این در این مسئله که اختلافی هم درش نیست، فقط در این جهت که گفتیم فی وقت واحد او وقتین، اینم میگن فرقی نمیکنه. نقل میکند از اصحاب جواهر که ایشون در وقتین رو مخالف، میگه اگر مثلا تو زمستان این سود برد از همین تجارت، همین تجارت فرش، تجارت برنج، تو تابستان نفع برد، اینا نمیتوند اون سود ضرری که برده در زمستان از اون ربحی که تابستان میبره اونو کسب کنه. چرا؟ ایشون استدلال میکنند چون در دو وقت، در دو وقت سر نمیکند یه تجارت. تجارت در تابستان با تجارت در زمستان دو وقت دو تجارت حساب میشه. چون دو تجارت فرض ما این است که نوع واحد یک تجارت. اگر دو وقت باشه صدق واحد نمیکنه. بنابراین پس اونو جدا باید حساب کند، اونو جدا، نمیتوند خسران یکی رو از ربح دیگری جبران بکنه. در یک سال، بله بله، بله نظرشون ولو در یک سال، ولی خب جواب میدن این رو. جوابش این است که ملاک یک ساله. اگر ملاک رو یک سال گرفتیم تو این وقت و اون وقت، تو این ماه و اون ماه، ولی یک ساله، باید پایان سال یه جا ببینیم ضرر کرده در این نوع تجارت واحده یا کس یا ضرر نکرده. پس اینو سب جواهر فرموده ولی نوعاً بهش اشکال کرده. پس لم ينقل الخلاف در این مسئله که فرض اول ما صورت اول پس این شد که این شخصی که تجارت میکنه تجارت واحده است و سود میبره از بعض معاملات، ضرر میکنه در بعضی، پایان سال میتوند اون ضرر رو از اون رب کسب بکنه، پایان ببیند آیا براش ربح میموند یا نمیموند. این یک صورت. حالا تا صور دیگری هم هست انشاءالله بعد. و صلی الله علیه و سلم.